مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. صلوات الله علیهم اجمعین و لعنت الله علی اعدائهم الى یوم الدین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در جلسه گذشته درباره اخلاق قرآنی صحبت کردیم. موضوع بحث این جلسه مستقیما دیگه مربوط به اون نیست. ما یه مقداری در باب روش شناسی استنباط احکام اخلاقی از منابع نقلی میخوایم بحث بکنیم. استنباط احکام اخلاقی از منابع نقلی که تقریبا میشه اصول فقه الاخلاق. اصول فقه الاخلاق با یه مقدمه، اگر بخوایم موضوع رو بیشتر تنقیح بکنیم، باید عرض بکنیم که وظیفه عالمان دین فهم درست و روشمند معارف اسلامی از منابع، یعنی باید تلاش بکنیم پیام خدا رو و پیام اولیاء خدا، پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام رو به صورت کامل و دقیق درک بکنیم، متوجه منظور اونها بشیم به صورتی که دقیق و درست و روشمند باشه. این روشمندی رو علم اصول فقه تأمین میکنه، یعنی روش عالمانه فهم معارف اسلامی از منابع در علم اصول فقه تبیین شده و اونجا قواعدی رو به ما میآموزند که با اعمال اون قواعد ما تقریبا اطمینان پیدا بکنیم که برداشت ما از آیات روایات یک برداشت درستی بوده و قابل اعتنا، یعنی سلیقه‌ای و استحسانی و هردنبیل یه چیزی رو به خدا نسبت ندادیم، بلکه واقعا تونستیم به منظور خدا در آیات قرآن و منظور پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام در احادیث دست پیدا بکنیم. علم اصول فقه موجود، اینی که ما توی کتاب‌های اصولی حوزه می‌خونیم، ناظر به کشف احکام شرعی فقهیه، یعنی همون واجب و حرام عمدتاً، مستحب و مکروه و مباح هم حالا با یه مسامحه‌ای، اونا هم توی علم در واقع فقه موجود بحث میشه. اصول فقه در واقع روش شناسی استنباط احکام تکلیفی خمسه، یا به واقع باید بگیم واجب و حرام، از منابع دینه. یعنی به ما یاد میده چجوری ما واجب و حرام رو از منابع دین استخراج بکنیم. اما خب معارف اسلامی منحصر نیست در واجب و حرام فقهی. ما معارف اخلاقی داریم، معارف اعتقادی داریم، معارف اجتماعی داریم. قرآن کریم مشهون از انواع موضوعات است. فقط واجب و حرام فقهی نیست که توی رساله توضیح المسائل منعکس میشه. مثلا فرض بکنید که اخلاقیاتی که در اسلام به اونها توصیه شده، اینها هم در آیات روایات اومده، ما باید اونها رو هم بدیم فقها به نحو روشمند و فنی از منابع دین استخراج بکنن. علم اصول فقه موجود ما بیشتر ناظر به کشف احکام شرعی فقهی نوشته شده و نارسایی داره در مقام کشف آموزه‌های اخلاقی در استنباط گزاره‌های اخلاقی از آیات احادیث. یک کمبودهایی داره. البته یه بهره‌هایی هم به ما میرسونه، یه لطفی هم در حق ما میکنه. یعنی عالم اخلاق که میخواد اخلاق رو از منابع استخراج بکنه حتما از این اصول استفاده میکنه، ولی یک کمبودهای این علم اصول داره در مقام استنباط اخلاقیات که اون کمبودها رو ما باید رفع بکنیم. در به تعبیر دیگه علم اصول موجود یه مسائل عام می داره که در همه حوزه های معرفت دینی کاربرد داره. یه چیزای عام، مثلا مباحث الفاظ علم اصول، چه شما بخوای گزاره فقهی استخراج بکنی، چه بخوای گزاره اجتماعی استخراج بکنی، چه بخوای گزاره مثلا معارفی عقائدی استخراج بکنی، چه بخوای گزاره اخلاقی استخراج بکنی، مباحث الفاظ جواب میده. اما یه دسته مسائل خاصی هم هست که فقط در خصوص کشف احکام فقهی کاربرد داره، چون این اصول رو برای فقه نوشتن و فقه هم کشف احکام واجب و حرام بود، خیلی به مسئله واجب و حرام توجه کردن. یه دسته مسائلی هست که فقط توی واجب و حرام فقهی به درد میخوره، اونجا به اون تأکید شد. اون قسمت اول رو بعضی از آقایون اسمش گذاشتن اصول تفقه، گفتن اون اصول فقط اختصاص به فقه نداره، در تفقه به کار میاد. چه تفقه؟ یعنی دینشناسی به معنای عام خودش، چه اخلاقیات، چه احکام فقهی، چه عقائد، چه مسائل اجتماعی، چه هر چیز دیگه. هر بار که شما میخواهی این پیام رو تفسیر بکنی اونا به دردت میخوره. این دسته دوم که فقط اختصاص داره به احکام شرعی، اسمش رو میتونیم بذاریم اصول فقه الاحکام. اصول فقه الاحکام، خب این اصول فقه الاحکام ممکنه اختصاص به کشف احکام داشته باشه، در سایر حوزه های معرفتی قابل اجرا نباشه. بنابراین ما اصول فقه همون رو باید ترمیم بکنیم. ترمیم بکنیم حلقه مفقودش چی چیه که بخوایم ترمیمش بکنیم؟ یه مسائل اصولی خاصی هست که فقط تو کشف معارف اخلاقی کاربرد داره. یه مسائل خاص اصولی هست که فقط تو کشف معارف اعتقادی کاربرد داره. یه اصول خاصی هست که در کشف معارف اجتماعی کاربرد داره. اینا رو هم ما باید تو اصولمون بهش بپردازیم. یعنی یه اصول فقه الاخلاق، یه اصول فقه المعارف یا فقه العقائد، یه اصول فقه الاجتماع. مثلا اگر ما می‌داشتیم علم اصولمون کلن یه بسته کاملی میشد که کلن در مقام فهم دین میگفتیم این بسته ما کامله. الان این اصول موجود ما برای فهم دین کامل نیست، برای فهم احکام اجمالا ممکنه کامل باشه، ولی برای فهم دین به اجمعهی کامل نیست. اصول تفقه به تمام معنا نیست، اصول بیشتر ناظر به احکام شرعیست. الان پرسش اینه که روش معتبر استنباط احکام اخلاقی یا کشف نظام جامع ارزش‌های انسانی از منابع معرفت دینی چیه؟ روشی که اعتبار و استناد آموزه‌های اخلاقی استنباط شده رو تضمین کنه، یعنی ما مطمئن بشیم که این چیزی رو که داریم به خدا نسبت میدیم واقعاً پیام خداست و در واقع قابل استناد به خدای متعال هست. روش شناسی تفقه اخلاقی شیوه دریافت اجتهادی گزاره اخلاقی از منابع منصوص دینی قرآن و روایات اهل بیت، روایات اهل. من الان طبعا نمیتونم به این موضوع به تفصیل بپردازم، فقط باید بعضی از مسئله ها و مشکلاتی رو که علم اصول موجود نمیتونه حلش بکنه اینا رو به شما نشون بدم، بگم که علم اصول موجود ما در فهم این مسئله های اخلاقی کارآمد نیست و ما این اصول خودمون رو باید یه مقداری افزونه هایی بهش بزنیم تا کارآمد بشه. شما نکته‌ای داشتید؟
چرا از همین اول منابع تفقه اخلاقی رو توی قرآن و روایات منحصر کردیم؟
این قدر متیقنشه، ممکنه منابع رو بیشتر بگیریم. بله، فرمایشتون درسته، باید رو همین هم بحث بکنیم که منابع چیه. قدر متیقنش اینه، ولی خب مثلا عقل و اجماع و شهود و اینها باید دربارش بحث بشه. ما اینجا تو خصوص در واقع منابع نقلی الان میخوام ببینید، برگردیم به عقب. شما عنوان بحث رو ملاحظه بکنید، اینجا خصوص اصول لفظی فقه الاخلاق بحث میشه، استنباط حکم اخلاقی از منابع نقلی میخوایم بحث بکنیم، ولی مطلق منابع هم همین حرفا دربارش زده میشه که اهم از عقل و نقل باشه و منابع دیگه. خب پس من الان میخوام بعضی از چالش هایی که ما در مقام فهم آیات روایت اخلاقی داریم، این چالش ها رو به شما نشون بدم که اصول فقه موجود ما الزاماً نمیتونه حل بکنه، بگم کجاها ما کمبود داریم. ببینید علم اصول علم اصول اون مسائل شایع و پرکاربردی که تو فهم مفاد و مدلول آیات روایات مؤثره اونا رو بررسی میکنه. یعنی علم اصول گزاره های یه بار مصرف به ما نمیده، برخلاف فقه که تو فقه ما این روایت رو بررسی میکنیم و مفاد مدلولش رو کشف میکنیم. علم اصول یک قاعده عام میده که یه بار مصرف نیست، جاهای مختلفی کاربرد داره، شیوع داره. در واقع علم اصول به تعبیر مرحوم شهید صد به اون عناصر مشترک و مسائل پرکاربرد میپردازه، نه به موارد جزئی. کاری که ما میخواییم بکنیم، میخواییم در واقع به صورت استقرایی مشکلاتی رو که شیوع دارند، مشکلاتی رو که یه بار مصرف نیستن تو فهم روایات اخلاقی یا آیات اخلاقی، اونها رو میخواییم پیدا بکنیم که بگیم اینا رو باید ببریم تو علم اصول یه حل کلی براش داشته باشیم. ببینید اونجایی که شما میخواید یک دونه روایت اخلاقی رو بررسی بکنید، خب یه تلاش هایی میکنید برای فهم این یه دونه روایت یا این یه دونه آیه اخلاقی کار میکنید، ولی یه مسئله هست که اینجا اونجا 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 همه جا هی داره تکرار میشه، این مسئله رو باید ببریم یک جا مسئله شو حل بکنیم بعد بیایم ازش استفاده کنیم. مثلا فرض کنید تو علم اصول موجودمون که تو اصول فقه موجودمون ما یه چیزی داریم، مفاد صيغه امر، مفاد صيغه افعل یا امر چی چیه؟ چون این امر همه جاهی داره تکرار میشه، یه عنصر مشترک محسوب میشه که ما صيغه امر رو خیلی جاها داریم. آیا صيغه امر دلالت بر وجوب میکند یا نمیکند؟ اینو یه جا بحث کنیم، همه جا مصرفش کنیم. آیا صيغه امر دلالت بر فور یا تراخی میکند، بر مره یا تکرار میکند یا نمیکند؟ اینو یه جا بحث بکنیم و هی همه جا مصرفش بکنیم. این خاصیت علم اصوله که یک عنصر مشترک پرکاربرد و شایع رو بحث میکنه، نه مورد جزئی رو. ما الان فقط ناظر به مباحث الفاظ، به وزان مباحث الفاظ اصول فقه الاحکام میخوایم بعضی از موارد رو خدمت شما بگیم. یعنی چطور اصول فقه الاحکام، همین اصولی که ما داریم میخونیم، یه مباحث الفاظ داره، اصول فقه الاخلاق هم یه مباحث الفاظی داره. من میخوام مسئله های مباحث الفاظ اصول فقه الاخلاق رو برای شما الان بگم. منبعی که اینجا معرفی میکنیم، کتابی با همین عنوان نوشته شده، استنباط حکم اخلاقی از سیره و عمل معصوم، و عرض شود که سه جلد کتاب، یکی هم استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی، متون دینی و ادله لفظی، اینم دو جلده، در واقع مجموعاً سه جلد میشه. این یه جلد سیره و عمل معصوم، یه جلد هم متون دینی و ادله لفظی. سیره البته خب یه منبع دیگه است. ما الان بیشتر این چیزایی که امروز من میخوام بگم عرض به خدمت شما خصوص خلاصه این دو جلد کتاب میشه. این دو جلد کتاب استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی، در این دو جلد کتاب 13 تا کلان مسئله ذکر شده که حالا اینا رو با هم دیگه خیلی سریع مرور میکنیم به اون اندازه‌ای که زمان اجازه بده. مسئله اول این که ما در اصول موجودمون از صيغه امر بحث کردن که صيغه امر بر چه چیزی دلالت میکنه. چرا اومدن رو صيغه امر متمرکز شدن؟ چون فقه دغدغه واجب و حرام داره. فقه دغدغه واجب و حرام داره، تو جلسه قبلم اشاره کردم. این که این صيغه دلالت بر وجوب میکند یا نمیکند، امرش، نهیش دلالت بر حرمت میکند یا نمیکند، این یه دغدغه بزرگه. اما در گزارهای اخلاقی ما دغدغه واجب و حرام که نداریم، دغدغه خوبی و بدی داریم و دغدغه خوبتر و بدتر. اونجا مفاد صيغه تفضیل محل بحث میشه، صيغه تفضیل، یعنی نه صيغه افعل بلکه صيغه افعل، افعل تفضیل. نمونهش من عرض بکنم. کلمه افضل الاعمال رو شما تو کتابای حدیث جستجو بکنید، افضل الاعمال با یه پدیده خیلی غریب با غین یا وحشتناکی مواجه میشید، 30 تا 40 تا جواب میاد براتون. افضل الاعمال الصلاة لوقتها، افضل الاعمال انتظار الفرج، افضل الاعمال كلمة لا اله الا الله، افضل الاعمال بر فاطمه، افضل الاعمال كلمة حق عند امام جائر، افضل الاعمال افضل الاعمال افضل. 30 تا جواب داره. یه جستجوی ساده بکنید تا همین نرم افزار جامع الاحادیث. اینجا آدم یه ذره سرش گیج میره. اگر به ما بود افضل الاعمال یه دونه مصداق نبود بیشتر داشته باشه. افضل اعمال یعنی کاری که از همه برتر است، از همه برتر قاعدتاً باید یه دونه باشه. آخه این چی میگه افضل الاعمال افضل الاعمال افضل الاعمال. این همه چیز بیان کردی، ما داریم درست میفهمیم؟ ما داریم درست میفهمیم؟ اینجا آدم شک میکنه. ما واقعا داریم درست میفهمیم؟ یعنی این انتظار ما انتظار درستی بود که فکر میکنیم افضل الاعمال باید یه دونه مصداق داشته باشه؟ شاید ما اصلا داریم بد میفهمیم. این این مسئله رو شما نگید روایت آقا معلوم نیست سند داشته باشه نداشته، این این مسئله رو ما تو قرآن داریم، تو قرآن هم نمونه شو داریم. یه نمونهش و من اظلمو یا فمن اظلمو، 15 تا آیه داریم تو قرآن که با این شروع میشه، من اظلمو یا و من اظلمو یا فمن اظلمو. بعد این 15 تا رو که خلاصه بکنید تکراریاشو بردارید، آخرش 4 تا باقی میمونه. میگه ظالم تر این و من اظلمو کیست از این ظالم تر، کیست از این ظالم تر؟ این در واقع داره به دلالت التزامی خودش میگه این ظالم ترین آدمه دیگه، سوال که داره میکنه استفهام حقیقی که نیست، استفهام انکاری، این دیگه از این ظالم تر که وجود نداره دیگه، این ظالم تر. ظالم ترین آدم اون کسیه که جلوی ذکر خدا رو در مساجد بگیرد و سعی در خراب کردن مساجد داشته باشد، این ظالم ترین آدمه. واقعا اینجوریه؟ اون آیه میگه که ظالم ترین آدم اون کسیه که به خدا دروغ ببندد یا آیات خدا رو تکذیب کنه. آیه بعد میگه که ظالم ترین آدم میدونید کیه؟ اون کسیه که ذکر به آیات ربهی فاعرض عنها، آیات خدا رو براش خوندن ولی اعراض کرده و نسی ما قدمت یدا و اعمال خودش رو فراموش کرده. اون آیه بعدی میگه ظالم ترین آدم بگم کیه؟ ظالم ترین آدم اون کسیه که شهادت الهی رو کتمان کرده. حالا ظالم ترین آدم کیه بفرمایید؟ الان به نظر شما ظالم ترین آدم کیه؟ علم اصول فقه موجود ما این مسئله رو حل نمیکنه و مصادیقش توی آیات روایات یکی دو تا سه تا ده تا صد تا نیست، خیلی زیاده.
این مسئله اصولیه،
اصولیه به همون معنایی که مفاد صيغه افعل اصولی است، مفاد صيغه افعل هم تو اخلاق اصولی است. شما چطور یکی از مسئله های اصولیتون مفاد صيغه افعل دیگه تو توی چیز یه مسئله تو اصول لفظی مفاد صيغه امر دیگه، مفاد صيغه امر و نهی بحث میکنید تو اصول؟
نه.
به همون معنا اینا باید بحث بکنید تو اصول.
مسئله بیانی نیست از قبیل اصرح
دیدی اصرح اضافی، همونو باید بگید دیگه. یعنی در واقع ببینید مباحث الفاظ علم اصول مفاد واقعی رو، مفاد جد یعنی مراد جدی چیز رو مشخص میکنه. علم بیان هم به این خیلی کمک میکنه، البته علم بیان هم همینه.
اولش بحث کردیم که تکلیف اصول مباحثی هست که در مسیر استنباط حکم شرعی
قرار، حکم شرعی یعنی چی؟ یعنی حکم واجب حرام؟ من از اول اون مقدمه رو عرض کردم که این مطلب رو نفرمایید. میگیم که علم اصول کمک میکنه به استنباط روشمند و فنی از منابع دین، یعنی ما مطمئن باشیم درست فهمیدیم پیام خدا رو درست درک کردیم.
نمیشه اسمشو گذاشت حتما این اصول
فقه. اصول فقه رو شما میگید روش استنباط، میگید روش استنباط دیگه.
آفرین. که این همه سال بحث کرد روش فهم متون.
آفرین. روش فهم متون. روش درست فهم متن. با اینه. اگه علم اصول اینجوری بگیریم اهم میشود از علم اصول موجود. علم اصول موجود اختصاص به روش فهم واجب و حرام از متن را دارد. ما میگیم روش فهم به معنای عام خوده. تو روش فهم مباحث بیانی می آید، مباحث تفسیری می آید، مباحث اصولی می آید. خیلی یعنی یه معنای عام می گرفتیم که ما بخوایم مطمئن باشیم عالمانه و درست فهمیدیم پیام خدا رو، ما هم اینو مطمئن بشیم. خب برای اینکه اینو بحث بکنیم، که واقعا اینجا منظور خدا چیه، روش بررسی این بوده که ما اومدیم نمونه های متعدد رو کشف کردیم. اصلا خود همین ببینید کشف مسئله مهمه که اینو به عنوان یه مسئله مطرح بکنیم. نمونه های متعدد رو در بیاریم، یه چیزی که هی داره تکرار میشه، دائم رو اعصاب ماست، دائم داره مسئله ایجاد میکنه. افعال و تفضیل یکی دو تا سه تا صد تا نداریم توی آیات روایات، خیلی زیاد افعال و تفضیل بکاره. واقعا افعال و تفضیل بر چی دلالت میکنه؟ نمونه های متعدد رو از توش در بیاریم. این یک. دوم این که برای حل مسئله چیکار کنیم؟ یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که بریم ببینیم تفاسیر قرآن کریم به این مسئله توجه کردن، یعنی مفسران موقعی که میخواستن این و من از لما رو بنویسن تفسیر کنن توجه داشتن به اینکه یه دونه و من از لما هم اون طرف داشتیم، یه دونه و من از لما هم اون طرف، توجه به این داشتن این مسئله چجوری حل کردن، چه نظریه اینجا دادن. یا اونجایی که در روایات ما کتابهایی داریم شرح الحدیث، تو کتابهای شرح حدیث شارحان روایات اهل بیت علیهم السلام، مثلا ملا صالح مازندرانی در شرح اصول کافی، یا مثلا مرحوم مجلسی در بیاناتی که ذیل روایات داره، آیا متوجه این داستان بوده، توضیحی برای این داده، اونجا رو مراجعه بکن. بعد یه نگاه جمعی به همه این آراء بکنیم ببینیم از توش میتونیم یه چیزی حرف کلی بزنیم. اونا اومدن جزئی این کارو کردن، اونا ذیل یه دونه آیه یا یه دونه روایت اینو گفتن، ببینیم ما از جمعش میتونیم با تحلیل و جمع‌بندی و نتیجه گیری این کارو انجام بدیم. من یه حرف پشت پرده ای هم خدمتتون بزنم. الان شما ملاحظه میکنید این الان یه دونه مسئله بود که به عنوان یک مسئله ای که ما باید تو فهم روایات اخلاقی این مسئله رو ابتداعا حل بکنیم به عنوان یک کلید کارگشا طرح شد. برای کشف این مسئله ها من چیکار کردم؟ برای کشف این مسئله ها روش این بوده، ما اومدم روایات و آیات اخلاقی رو خوندم، بعد تهش میگم حرف پشت پرده است، اینو خیلی نمیشه همه جا گفت، ولی خب بالاخره حالا بذارید اینجا دستمون رو کنیم. تهش یه دونه سوال واقعا گذاشتم. ببین اینجا خدا میفرماد که ظالم ترین آدم اون کسیه که آیات خدا رو تکذیب بکنه یا به خدا دروغ ببنده. سوال واقعا؟ واقعا این از همه ظالم تر است؟ یه واقعا اینجوری بذارید تهش. واقعا اون کسی که به خدا دروغ ببنده این ظالم ترین آدم است؟ یعنی مثلا اون کسی که تو غزله 500 نفر آدم کشته با یه دونه مثلا بمبارون 500 نفر، اون ظالم تره یا این؟ یه واقعا بذارید. واقعا که میذاریم نمیخوایم تشکیک بکنیم تو کلام خدا، نمیخوایم بگیم که خدایا، با خدا نمیخوایم محاجه بکنیم، داریم تردید میکنیم تو فهم خودمون. من دارم درست میفهمم اینو؟ این واقعا ظالم ترین آدم است؟ من دارم درست میفهمم؟ تو فهم خودم تشکیک میکنم، نه تو بیان خدا. خدا که حتما درست گفته و من اصدق من الله قیلا، اون سرجه خودش درست، من باید بتونم یک ارتباط درستی با این آیه برقرار کنم. اینم برای این که ضد ولایت فقیه نشه. خب مسئله دوم که ما توی روایت اخلاقی داریم ثوابها و عقابهای شگفت‌انگیزه. یه دسته روایت داریم، یه دسته که میگم یه نه یکی دوتا سه تا ده تا صد تا روایات متعددی داریم که توش ثوابها و عقابهای شگفت‌انگیزی بیان شده. معروفترینش که حالا همه شما هم میدونید اینه که میگن سه تا قل هو الله بخونی ثواب ختم قرآن داری. واقعا؟ یه واقعا تهش بذارید. جدی میفرمایید سه تا بخونیم ثواب ختم قرآن داریم؟ اگه کسی اینو باور کنه دیگه ختم قرآن نمیکنه. ببینید چه تبعاتی داره ها. اگه کسی باور کنه این روایت رو که سه تا قل هو الله میشه یه ختم قرآن، دیوانه است مگه بره ختم قرآن بکنه؟ خب سه تا قل هو الله 45 ثانیه، سه تا قل هو الله شما تو 45 ثانیه میخواد. یه ختم قرآن در سریع ترین صورتش 10 ساعت وقت میگیره. هیچ آدم عاقلی بعد مثلا فرض کنید شما زحمت کشیدی یه ختم قرآن کردی تا آخر رسیدی، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس، تموم کردی صدق الله العلی العظیم، بسم الله یه دفعه وایسا، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. حالا رسیدیم به هم دیگه، حالا بیا با هم دیگه حرکت کنیم. منظور این بود سه تا قل هو الله ثواب یه ختم قرآن داره؟ یعنی یه بدبختی رفته این همه زحمت کشیده یه ختم قرآن کرده، تو با 45 ثانیه بهش میرسی؟ منظور این بود؟ این واقعا که تهش بذاری تو فهم خودت تردید میکنه. چی میخواد بگه؟ چی میخواد بگه؟ اون وقت یکی دو تا سه تا ده تا صد تا هم نیست، یک بار برای همیشه ما اینو باید حلش کنیم که این ثواب عقاب های شگفت انگیزی که تو قرآن اومده، هم تو ثوابش هست هم تو عقابش هست، هم تو روایت هست هم تو قرآن هست. این روایت رو نگاه کنید، میگه که من مشاء الی ذی قرابت به نفسه و ماله لیصل رحمه اعطاه الله عز وجل اجر 100 شهید. کسی اگر حرکت کند به سوی یک فامیلش برای به اصطلاح حالا به نفسه و ماله، یعنی پول خرج بکنه و توان خودش خرج بکنه، لیصل رحمه، برای صله رحم، خدای متعال به او اجر 100 شهید را میدهد. و لهو به کل خطوتن 40,000 حسنه، هر یه دونه قدمی که برمیداره 40,000 حسنه براش نوشته میشه، 40,000 سیئه ازش محو میشه و 40,000 درجه برای او نوشته میشه. و کان که انما عبد الله عز وجل 100 سنه صابرا محتسبا، مثل کسی میمونه که 100 سال عبادت خدا رو کرده است مخلصانه، صابرا محتسبا، با استقامت و مخلصانه. رفته به عمش سر زده، رفته به عمش سر زده، برگشته اونجا تازه کلی هم پذیرایی کردن، میوه هم خورده و آب میوه و فلان و چای و قهوه و فلان، برگشته ببین خدا چه متعال 100 تا شهید، 100 نفر بلند شد. اگه اینجوری باشه هیچ کس نمیره سوریه بجنگه، هیچ کس نمیره با اسرائیل بجنگه. چرا؟ چون که شما میخواد بجنگی که آخر شهید بشی دیگه. بیا برو خونه عمت زیر کولر میشینی، میوه‌ت هم میخوری، اجر 100 تا شهیدم داری. تازه نه فقط اجر 100 تا شهید، مثل این که مثلا 100 سالم عبادت کردی. واقعا اینو میخواست بگه؟ خب سه تا قول حوالا هم که عرض کردم، عرض شود که اینجا مسئله های متعددی داریم. یه دور شما این روایاتی که توش ثواب عقاب اومده جمع کنید، ما ثواب الاعمال شیخ صدوق هست دیگه، همه اینا اونجا اومده، تازه اونجا همش نیومده، خیلی زیاده این روایات، خیلی زیاده. اینو نگاه کنید، من اتا قبر الحسین عارفا بحقه کان که من حج 100 حجه مع رسول الله. کسی قبر امام حسین رو با معرفت زیارت بکنه انگار 100 تا حج انجام داده مع رسول الله. این روایت هم ببینید، من اتا قبر الحسین عارفا بحقه کان حج که من حج 3 حجج مع رسول الله، 3 تا حج انجام داده با رسول الله. خب بفرمایید که بالاخره 100 تا حج یا 3 تا حج. من تکلیف خودم بدم، من میخوام برم زیارت امام حسین علیه السلام، این زیارتی که من میکنم معادل 100 تا حج با پیغمبره یا 3 تا حج با خیلی اختلافش زیاده ها. خب باز اینجا روش بررسی ما چی بوده؟ نمونه های متعدد رو درآوردیم، یعنی همه این روایاتی که ثواب عقاب شگفت انگیز داره، مراجعه به تفسیر قرآن آیات آراء مفسران میکنیم برای حل این مسئله، اگه بخوایم مسئله رو حلش بکنیم، اصولی حلش بکنیم، ببینیم مفسران چی گفتنده، اصلا حواسشون به این مسئله بوده یا نبوده. مسئله بودگیشو با اون واقعا درآوردیم، با اون واقعا سوال واقعا مسئله بودگیشو درآوردیم، بعد ببینیم که اصلا مفسران قرآن کریم حواسشون به این مسئله بوده یا شارحان احادیث اهل بیت حواسشون به این... بعد چی گفتن، بعد جمع حرف اونها چی میشه. بعد خیلی وقتی شما اینا حرفاشون کنار هم میذاری تناقضا هم در میاد، بعد میبینی تو یه مسئله موضوع رو حل کردن ولی این حل تو مسائل دیگه، تو موارد دیگه جواب نمیده. خیلی وقتا اینجوریه، طرف اومده یه احتمال داده در حل مسئله تو موضوع قل هو الله، این موضوع قل هو الله رو بالاخره تونستی حل کنی ولی با این تکنولوژی نمیتونی بقیه مسائل حل بکنی، یعنی اینجا دم خروس بیرون میزن. اینم یه مثال. مسئله سوم، مسئله مبالغه و گزاف آرایی در آیات روایات. نگفتم گزاف گویی، با یه دقتی گفته شد گزاف آرایی. برادرمون که فرمودن علم معانی و بیان این حرفا همینطوره، این گزاف آرایی از صنایع ادبی بیانی و بدیعی است، از آرایه های ادبی است. گزافگویی، گزافه، بل به حسب ظاهر گزافگویی از صنایع ادبیه و جزو به اصطلاح زیبایی های بیانه و به بلاغت کمک میکنه، به رساندن به اصطلاح تأثیرگذارتر کلام کمک میکنه. اینا رو چجوری باید حل کرد؟ ببینید، روایت از پیغمبر اکرم نقل شده که فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، برتری عالمان بر عابدان مثل برتری من میماند بر پسترین شما، پایینترین شما. واقعا اینجوریه؟ شما یه واقعا بذارید اینجا، به قول آقا جدی میفرمایید؟ جدی میفرمایید یا رسول الله جدی میفرمایید واقعا اینجوریه که برتری عالمان بر عابدان اینقدر باشه؟ به نظر میشه قطعا این مد نظر پیغمبر نبوده، قطعا اینجوری نمیتونه باشه. چرا؟ چون پیغمبر اکرم برترین انسان است، دیگه از اون بالاتر که ما نداریم. ادناکم هم پایین ترین انسان است، فاصله پیغمبر اکرم با ادناکم بیشترین فاصله است. عالم که به حد پیغمبر نمیرسه، از پیغمبر پایین تره. عابد هم که دیگه از اون بدبختی که اون پایین پایین هست یکم بالاتره، پس این فاصله کمتر است از اون فاصله، قطعا از اون پایین تر است. چی میخواد بگه پیغمبر؟ ما داریم درست میفهمیم فرمایش پیغمبرم؟ یا یه نمونه قرآنیشه بگم. اینا همه این چیزایی که تو روایت ما شاهد آوردیم نمونه های قرآنی داره ها، یعنی شما نگید که روایتش ضعیفه یا راویش سنیه یا این حرفا رو نزنید، همه اینا نمونه های قرآنی داره. حالا نمونه قرآنی اینو بگم، میفرماد من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. کسی یه نفر رو بیگناه کشته باشه بغیر نفس، یعنی یه موقع طرف یه آدم کشته ما میکشمش بنفسن، اینو میکشم بنفسه، نه به غیر نفسن میکشه، یعنی بدون اینکه اون که او فساد فلعرض. این آدم مفسد فلعرض هم نیست که ما بخوایم به خاطر فساد فلعرض بکشیمش. بی گناه یه نفر کشته، فکأنما قتل الناس جمیعا، گویی همه انسان ها رو کشته است، گویی نسل کشی رو انداخته است. واقعا اینجوریه؟ واقعا یه نفر زده یه نفر رو کشته، یه نفرم تو غزه زده چند صد هزار، چند ده هزار کودک اونجا کشته. اینا الان ما هم مساوی هن؟ فکأنما قتل الناس جمیعا. چی میخواد بگه؟ درست داریم میفهمیم؟ مراد واقعی میگن مراد جدی، تو اصول میگن مراد جدی چی چیه؟ اینو باید یک جا حل کنیم. اصول فقه موجود ما پاسخوی اینا نیست، اینا جواب نمیده. بله، داره درجه خوبی و بدی رو ذکر میکنه. علم اخلاق علم بیان خوبها و بدهاست. یه موقع شما اصل خوبی و بدی رو ذکر میکنی، یه موقع درجه خوبی و بدی رو ذکر میکنی، یعنی مثلا میگی این از اون خوبتر است، اون از این بدتر است. تو نظام ارزش ها رو که علم اخلاق میخواد نظام ارزش ها رو بگه، تو نظام ارزش ها هم باید خوبی و بدی رو بگی، هم درجه خوبی و بدی رو باید بگی. این الان داره درجه خوبی و بدی رو
به نظر شما خارج از محل نظام نیست؟
محل کدوم است؟
سر و کارمون اونجا فقط با خود خوب و بده. حالا این خب چند درجه خوب و این چند درجه بده، محل دوم که اصلا محل
نه
نظام.
ببینید ببخشید، اتفاقا ما تو علم اخلاق شاید بیش از اون که به اصل خوبی و بدی احتیاج داریم به مقایسه خوبها و بدها احتیاج داریم. چرا؟ در مقام عمل شما گرفتار تزاحم میشی، باید بین خوبها و بین بدها انتخاب بکنی. اونجا باید خوبتر و بدتر، نه خوب و بد شناختی، بعد تو انجام خوبها شما گرفتار تزاحم میشی. الان شما میتونی اینجا بشینی، میتونی بری حرم حضرت معصومه عبادت بکنی، کدوم بهتره؟ اینجا شما باید قضاوت داشته باشی. الان برای چی اومدی اینجا نشستی؟ برو حرم حضرت معصومه بشست به ذریع حضرت معصومه اونجا گریه بکن. شما الان میتونستی بری مثلا به مادرت سرکشی بکنی، اون که خیلی ثوابش بیشتره. چرا اینجا نشستی؟ در مقام عمل ما گرفتار تزاحم میشیم. حتما ما باید نظام ارزشی داشته باشیم. نظام ارزشی یعنی مقایسه خوبها با هم دیگر، مقایسه بدها با هم دیگر. بنابراین علم اخلاق علاوه بر اینکه اصل خوبی و بدی رو بیان میکنه، باید درجات خوبی و بدی رو هم
بیان کنه. چیز زبان دین خیلی بحث کردن و بحث زبان دین خب. مثلا
باب
تمثیل و تشبیه و
خیلی خب. من عیب نداره شو. من میگم که یه علم اصولی درست بکنیم، حالا پیشنهاد ما اینه یه علم اصولی درست بکنیم، یعنی یک جا ما یه علمی داشته باشیم، روش فهم دین رو اونجا بگیم، روش فهم دین رو از هرمنوتیک، از تفسیر، از علم بلاغت و بیان و مثلا معانی و بیان و بدی، از چی گفتید شما علم چی بود؟ زبان دین. از هر جا دوست دارید شما همه رو بیارید یک جا جمع بکنید. برای منی که میخوام عالم دین باشم و منابع دین رو درست بفهمم، پیام خدا رو درست عرضه بکنم، به عنوان عالمان دین ما موظف هستیم که حرف خدا رو روشمند و درست و متین
حل کردن. ولی همین ها باعث شد که مثلا امثال آقای شروع شد و شبستری و اینا اون نظریه ها رو مطرح کردن، آخرش هم مثلا ما زدیم رفتم. باید اینا حل کرده بودن واقعا این مسئله رو، از همین باب وارد شده بودن دیگه.
خیلی خوب، پس بفرمایید که ما بیایم حالا همه اینا رو بیاریم تو دروس مثلا آموزشی حوزه‌های علمیه که ما عالم دین می‌خوایم تحویل بدیم. ببینید خروجی حوزه علمیه یک کلام بیشتر نیست، عالم دین. عالم دین باید بلد باشه اینا رو تفسیر بکنه دیگه. شما الان بلدی تفسیر کنی؟ نگید 1400 سال نتونستیم تحویل. 1400 سال در صدد کشف احکام بودیم. احکام
واجب شدن. ببینن نه تنها ما، الان مسیحیت که شریعت آنچنانی نداره که اونا بخوان احکام بحث کنن. همین مسئله ای که در تبیین اینا مونده، آکوئیناس تو همین مورد مونده. اون بحث تمثیل مطرح کرده که اصلا زبان دین یه زبان تمثیلی هستن.
الان شما اونو پذیرفتید؟ بیان دین بیان تمثیلیه. این حرفو میپذیرید؟
امکان نداره.
این آیا باید بحث بشه یه جایی؟
بحث
خلا ما پیشنهادمون
بحث شده نشده نیست. ولی چون اکثر جایی هم واسه بحث
از مبادی همین بحث که اجازه میفرمان، بحثی که شما میفرمایید من تعارفی ندارم.
آره. من پیشنهادم اینه که اینا رو همه رو بیاریم تو روش شناسی استنباط احکام دینی، احکام به معنای عام، نه فقط احکام فقهی، احکام اخلاقی، احکام اعتقادی، احکام اجتماعی، احکام تو روش شناسی فهم دین، روش شناسی استنباط دین، تفقه، بیاریم همه اینا رو بحث کنیم. یه بسته کاملی داشته باشیم. من گفتم حلقه مفقوده داریم تو علم اصولمون اینه. یه بسته کامل داشته باشیم اینا رو بحث کنیم. اینا
از جهت پیامدهایی که دادن این مقایسه و این بیان صورتیه، یعنی پیامدی که مثلا آدم داره نسبت به عابد، افعال آدم چه پیامدهایی داره و افعال عابد چه پیامدهایی.
شما الان دارید مسئله رو حل میکنید و اینا هم عنوان یه احتمالاتی ما میپذیرید. من الان در صدد حل مسئله نیستم، الان در صدد طرح مسئله هستم. میخوام بگم که چرا ما نیاز داریم به علم اصول فقه الاخلاق برای شناخت اخلاق اسلامی. علاوه بر این که ما تلاش بکنیم آیات روایت بفهمیم، باید تلاش بکنیم قواعد حاکم بر فهم آیات روایت اخلاقی را هم تدوین کنیم.
قبل این، یعنی قبل این که وارد این مرحله اصول فقه و اخلاق و هر چی می‌گیم بشیم، نیاز نیست ما یه نظام کلی فلسفی اخلاق ترسیم کنیم ببینیم مثلا کلا ما تو این بحث فلسفی اخلاق کجای کاریم؟
بله، اون کاری که دارید انجام میدید اصلا این دوره هم برای همون چیز شده. ولی اگر خواستید همین مباحث فلسفه اخلاقی رو از منابع دین براش تأییداتی بیارید، با این علم اصول فقهی که خوندید تو حوزه نمیتونید بهش اکتفا کنید.
از وارد فلسفی وارد شما وارد
نباشید. بله، اگر از ناحیه فلسفی خواستید وارد بشید که خب به روش عقلانی پیش میرید و با تحلیل و تجزیه و تحلیل هم سارید. ولی اگر خواستید یه کمی استنادش بدید به منابع دین، روش شناسی میخواهید.
همینه همین آخرش مفسران و اینا ارجاع داده بودید، یعنی آخرش باید
نه، من میگم اونا رو ببینیم اونا اصلا متوجه این مسئله بودن یا نبودن. اصلا خیلیشون متفتن نبودن که این مسئله است. الان تا قبل از اینکه من بگم اینا رو یکم رسوا بکنم، شاید شما امثال این روایت رو خونده بودید و اصلا از کنارش رد میشدید. هیچ اول آیا متوجه مسئله بودن یا نبودن؟ بعد میبینیم که هر کدوم اگر اونایی که متوجه بودن یه تلاش هایی برای حلش کردن، یعنی احتمالاتی دادن، کما اینکه الان خواهرمون یه احتمالی دادن، گفتم اینجوری نمیتونیم حلش کنیم، مثلا تلاش کرد حلش کنه. هر کدوم از شما این مسئله رو که من گفتم تو ذهن خودتون تلاش کردید یه جواب پیدا بکنید. من حالا خیلی فرصت ندادم که شما اون جواب هایی رو که کشف کردید بیاد بیان. این جواب ها رو به عنوان احتمالات بنویسیم، بعد ببینیم اینا همه جا جواب میده یا نمیده، یعنی تو نمونه های مشابه شما میتونید پیاده کنید یا نه. بعد اون جواب اشکالی نداره، اینا احتیاج به یک بحث و بررسی و تحلیل داره، اینا باید یه جا حل بشه. این روایت رو نگاه کنید، میگه فهم شطرنج فان اتخاذها کفر و لعب بها شرک. شطرنج دست گرفتنش کفر، بازی کردنش شرکه. واقعا مثلا یه نفر یه شطرنج دست میگه این کفره، بازی کنه شرکه، چی میخواد بگه؟
کفر عملی مثلا
داره. کفر عملیه. لو یعلم الناس ما فی التعوین لتضاربوا علیه بالسیوف. اگه مردم میدونستن اذان گفتن چقدر ثواب داره، سر اذان گفتن با هم دیگه با شمشیر هم دیگه رو میزدن، دعوا میکردن، با شمشیر دعوا میکردن. پیغمبر اکرم فرمودن لتحضرن المسجد او لأحرقن علیکم منازلکم. یا بیاید مسجد یا خونه هاتون آتیش میزنن. این خیلی هم روایت داره ها، یه دونه دوتا نیست ها، این مضمون خیلی روایت داره. یا میاد مسجد نمازتون رو میخونید یا خونه هاتون رو به آتش میکشن. یا رسول الله واقعا میاد آتیش میزنه خونه‌های ما رو؟ خیلی ترسیدیم ما. حالا من مثلا اگه امروز نیومدم مسجد میخونم من آتیش میزنی؟ مثلا الان حکومت اسلامیه، اگه مثلا که تعدادی مسجد نیومدن بریم خونه‌هاشون آتیش بزنیم؟ الان مثلا فرض کنید، حالا چون بی‌حجابی هم هست دیگه، بالاخره بگذاریم. حرمت الجار علی الجار که حرمت امه، احترام همسایه بر همسایه مثل احترام مادره. واقعا اینقدر احترام داره؟ ها؟ ملعونن من احتجب عن اخیه، ملعونن من القا کله علی الناس، ملعونن من ضیع من یعول. این ملعونن خیلی ما داریم تو روان. خدا لعنت کند اون کسی رو که القا کله علی الناس، سنگینی خودش انداخته به مردم. آقا لعنت رو تو قرآن شما نگاه کنید، فلج لعنت الله علی الکاذبین، علی الکافرین، نمیدونم منافقین، آدمای دشمنای خدا، کسایی که با دین خدا جنگیدن، لعنت به اونا صورت گرفته. بعد میگه کسی حوایج خودش انداخته به دوش مردم، یعنی مثلا یه مسافرت رفته بارش داده دست دیگری، اون بارش اون بکشه، یه زحمت خودش انداخته رو دوش مردم، این الان ملعونه. این تازه دو تا ملعون داره. این لعنت همون لعنته یا یه لعنت دیگه ایه؟ الان داریم درست میفهمیم؟ امام حسین علیه السلام به حضرت ابوالفضل فرمودن ارکب به نفسی انت یا اخی حتی تلقاهم و تقولهم شب تاسوعا، دیگه عصر تاسوعا، شب عاشورا هر شبت، که فرمودن که ارکب به نفسی انت، جونم فدات. این جونم فدات، امام حسین فدای حضرت ابوالفضل میشه؟ این الان مفاد مطابقیش چیز شده، اراده شده. اراده جدی پیغمبر اینه که من جونم رو فدای تو میکنم. ها، یا فداها ابوها که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمودن. واقعا پیغمبر اکرم فدای حضرت زهرا میشه؟ واقعا امام حسین علیه السلام فدای حضرت ابوالفضل میشه؟ اصلا میارزه ما امام حسین رو فدا کنیم، حضرت ابوالفضل رو نگه داریم، یا هزار تا مثل حضرت ابوالفضل باید فدای امام حسین بشه؟ اینه یکم تکلیفش روشن کنیم. اینا ما داریم درست میفهمیم؟ اینم یه مثلا. مسئله چهارم، ابهام در سور قضیه است. یه دسته روایات داریم یا آیات داریم که کلی بودن و جزئی بودنش، عمومیتش محل ابهامه. مثلا گفته سبب الفقر الاسراف، اون چه که عامل فقیر شدن انسان میشود اسراف است. همیشه؟ آیا همیشه من اسراف بکنم مایه فقیر؟ این همه مثلا ثروتمندا دارن اسراف میکنن، چرا فقیر نمیشن؟ شما سطل زباله ثروتمندان رو نگاه کنید، چقدر مواد غذایی که مثلا به حساب ریالی حساب کنیم، گاهی وقتا چند ده هزار تومان، چند صد هزار تومان تو آشغالاشون ریختن، الان چرا اونا فقیر نشدن؟ سبب الفقر الاسراف، این چی میخواد بگه؟ همیشگیه؟ سور کلی داره، سور جزئی داره؟ الان بگیم بعضی وقتا سبب الفقر الاسراف، یه بعضی وقتا سرش بذاریم، یا بگیم همیشه سبب الفقر الاسراف بعد یه جور دیگه توجیهش کنیم؟ سور قضیه ابهام داره. یا میگه طاعت النساء غایت الجهل، حرف شنیدن از زنان نهایت جهل و نادانی است. الان این کلیت داره، مثلا خواهرمون درخواستی بکنن ما حرف بشنویم، این نهایت نادانیه؟ الان این چیه؟ این چی میخواد بگه؟ نمونه زندش دیگه. این چی میخواد بگه؟ همیشه اینجوریه؟ بعضی وقتا اینجوریه؟ کجاها اینجوریه؟ الان شما میفهمید؟ اینو احساس میکنید؟ دارید میفهمید؟ این کجاش گذاره اخلاقیه؟ خوبی و بدیه دیگه. غایت الجهل یعنی خیلی بده. غایت الجهل یعنی این دیگه، یعنی خیلی بده. خیلی بده. واقعا خیلی بده؟ واقعا؟ کل دائن یداوا الا سوء الخلق، الا سوء الخلق باید باشه احتمالا، یا الا سوء الخلق من مستثنا بگیرم. میگه هر دردی درمان داره مگر بد اخلاقی. واقعا اینجوریه؟ هر دردی درمان داره؟ مثلا سرطان درمان داره؟ بعد مثلا کبر درمان داره؟ آخر ما یخرج من قلوب صدیقین حب الجاه، مگه نگفتی اون آخریشه؟ و این چیه دیگه؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء، حالا بیایم قرآنی، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز بخونی از فحشاء و منکر باز می‌دارت. واقعا؟ واقعا؟ آها، این همه نماز، این نمازخونه‌ای که میرن صف اول جماعت میستن بعد این جوری گناه میکنن، تو بازار سر مردم کلا میذارن، اینا چی ان پس؟ الان شما فهمیدید؟ این کی باید حل بکنه؟ عالمان، مگه شما عالمان دین نیستید؟ اینم دین. بفرمایید دیگه. این دین، شما هم عالمان دین. این ببین، ما تکنولوژی حل این مسئله ها رو نداریم ما. یعنی ببین، ما چون همش فکر واجب حرام بودیم، همش تو اصول فقه دقت های قیراطی کردن برای اینکه ببینن این دلالت بر واجب میکنه، دلالت بر حرام میکنه، تکلیف ما رو میکنه، اینجا براءت جاری میکنه، اینجا براءت جاری میکنه، تکلیف نداریم آقا، دیگه راحت شاهد شدیم، دیگه تکلیف نداریم، اونجا مختاریم، میتونی انجام بدی، میتونی انجام بدی، اصل تخییر جاری میکنی، اونجا استحساب کن، واجب گذشته همچنان میماند. اینا رو شما میبینید تو رسائل شیخ انصاری، 4 سال شما اینا رو میخونید،
یک جلد استحساب
میخونید. حالا در بهترین و خوشبینانه ترین حالت دارم عرض میکنم، میگم که حالا فرض اونا هم درآوردید، ما دغدغه واجب و حرام داشتیم، دغدغه فهم اینا هم داشتیم، این دین ماست، اینا منابع دین ماست، بن معنا کنید دیگه. فرمود من آذا جاره حرم الله علیه ریح الجنه، کسی همسایه خودش اذیت بکنه، اصلا بوی بهشت هم بر او حرام میشود، یعنی دیگه خود بهشت که هیچی، بوی بهشت هم نخواهد شنید. حالا طرف مثلا یه دونه خروس داره، خروساش سرسده کردن، همسایه چیز کرده، اذیت کرده، الان این دیگه بوی بهشت نمیشنیم. فقه الحدیث هم همینجا میاد، فقه الحدیث، فقه الحدیث یعنی روش فهم حدیث، حالا حدیث اخلاقی داریم میشه فقه الاخلاق، حدیث معارفی داریم میشه فقه المعارف، حدیث اجتماعی داریم میشه فقه الاجتماع.
قبل دوران اصول، یعنی مثلا هفتش به بعد اصول مثلا مونده بشه، فکر کنم با فقه الحدیث میتونستن
اینا رو. ما تو فقه الحدیث هم الان تازه این باب فقه الحدیث باز شده و مثلا علمی به نام فقه الحدیث مثلا اومده شکل گرفته که به صورت قاعده مند، مثلا کتابای آقای مسعودی اینا، تو کتابای شرح الحدیث ما کم و بیش اینا هستن، ولی ببین علم اصول چجوری تولید شد، فقها نشسته بودن داشتن فقاهت ورزی میکردن، با یه مسئله های هی مواجه میشدن، اینا رو هی دونه دونه هی مثلا حل کنن، بعد هی تکرار میشه، هی تکرار، اینو درآوردن استقلالش دادن شد علم اصول، مستقلش کردن از تو دل فقه درآوردن شد علم اصول. ما یه همچین کاری رو توی فهم احادیث باید بکنیم. بله، تو فهم احادیث بزرگان ما تو شرح حدیث خیلی از اینا رو توضیح دادن، ولی اینا چون خیلی داره تکرار میشه، من الان گفتم ابهام در سوره قضیه خیلی داره تکرار، اینه یک کس در بیاره بیرون، یک جا حلش بکنه، همه اون اقوالم بیاره، بعد ببینه این به صورت یه تکنولوژی عام میتونیم همه جا به کارش بگیریم یا نه، همه هم که میاری کنار هم میذاری یه چیزای جدیدی، یه دلالتای جدیدی به دست میاری. مسئله پنجم، این شد 4 تا، من اشبع کبدن جاء، این اینم وجبت له الجنه هم خیلی ما داریم، ما خیلی روایت داریم که با وجبت له الجنه تموم میشه، مثلا میگی هر کی زیارت حضرت معصومه بره وجبت له الجنه، من اشبع کبدن جاعتن وجبت له الجنه، کسی یک کبد گرسنه ای را سیر کند، یعنی یه شکم گرسنه ای را سیر کند، جنت بر او خب واجب میشود، واجب میشود. الان دیدید که مثلا یه ده هستن واقعا خیلی نذورات و خیرات اینها خیلی دارن، الان اینا بهش برشون واجب شد، طرف نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، نمیدونم هزار غلط هم میکنه، بعد ولی خیرات هم دست بازی هم داره و مثلا نذورات و فلان این حرفا، که کلی آدم دارن از این سیر میشن.
جوابش اون کتابه هست؟
بله، اون کتاب اونجا بحث بررسی شد. عرض شود یه مسئله دیگه داریم، مسئله ششم میشه، نمیدونم پنجم میشه، ششم میشه، پنجم، مفاد اعداد خصال. یه بحثی ما داریم توی روایات ما از و تو آیات، هر چی که میگیم تو آیات هم هست، از اعداد زیاد استفاده شد. این اعداد دلالت بر چی میکنه؟ عدد دلالت بر چی میکنه؟ یک کمی تو اصول فقه موجود ما از مفاد عدد بحث شده، ولی کارش خیلی عمیق تر از اون مقداری است که توی اصول بحث شده. پیغمبر فرمودن من احرز، من تزوج احرز نصف دینه فلیتق الله فی النصف الاخر، کسی ازدواج بکنه نیمی از دین خودش رو حفظ کرده، اون نصف دیگر هم ان شاء الله. در یه روایتی فرمودند که ما من شاب بن تزوج فی حداثت سنه الا عج شیطانه یا ویله یا ویله عصم منی ثلثی دینه فلیتق الله العبد فی الثلث الاخر، شیطان میگه که دو سوم دینشو حفظ کرد، اون یک سوم آخرشو باید خودش تقوا ببرزه. یه مسئله دیگه، مسئله ششم، این بحث اعداد خصال خیلی نمونه داره ها، چون میدونیم مثلا کتابهایی داریم که اصلا مثل المواعظ العددیه، مثل خصال شیخ صدوق، اصلا کتابهایی داریم که روایت عددی رو جمع کرده، تو روایت عدد خیلی زیاده. مثلا گفته سه چیز است اگر داشته باشی ایمانت کامل میشود، یه روایت دیگه گفته پنج چیز است اگر داشته باشی ایمانت کامل میشود. این سه تا با اون پنج تا هیچ اشتراک نداره. بالاخره آقا تکلیف ما رو روشن کنید، این سه تا رو داشته باشیم ایمانمون کامل میشه، اون پنج تا رو داشته باشیم ایمان کامل، یا اصلا هشت تا رو با هم دیگه داشته باشیم ایمان کامل. اگر که هشت تا رو با هم دیگه باید داشته باشیم، پس چرا گفتی سه تا؟ چرا گفتی پنج تا؟ از اول میگفتی هشت تا. آخه برای چی عدد گفتی؟ خدای متعال تو قرآن میفرماید که قل انما اعظکم بواحده، یه دونه موعظه، انما، فقط میخوام یه دونه موعظه بکنم، ان تقوموا لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا، درسته؟ بعد شما قرآن رو باز میکنید، هی چپ و راست موعظه کرده، یعظکم لعلکم، یعظکم لعلکم، یعظکم لعلکم، اوصیکم الله، نمیدونم چی یوصیکم الله، خدا به شما توصیه میکنه، خدا پس چرا گفتی یه دونه موعظه؟ اگه میخوای 10 تا موعظه بکنی از اول بگو من میخوام 100 تا موعظه بکنم تو، اون یکو برای چی گفتی؟ خیلی این مسئله های عجیبی داریم اینجا تو مسئله اعداد خصال، ابهامات فراوانی هست که این عدد برای چی اومده، دلالت بر چی میکنه، برای چی گفت این رو، اینم سر جای خودش. مسئله بعدی تعریف مفاهیم اخلاقی در نصوص دینی. مفاهیم اخلاقی رو تعریف کردن، مثلا شما فرض کنید غیرت رو میخواید تعریف کنید، برای تعریف غیرت به کجاها مراجعه میکنید؟ میگید ما میریم کتابای لغت رو نگاه میکنیم. خیلی خوب، کتاب لغت رو نگاه میکنید، تعریف غیرت رو در میاد. تعریف توکل چیه؟ تعریف غیرت چیه؟ تعریف تواضع چیه؟ تعریف مثلا سخاوت چیه؟ تعریف بخل چیه؟ تعریف همین مفاهیم اخلاقی، تعریف ایمان چیه؟ تعریف تقوا چیه؟ یکی از جاهایی که بالاخره در مقام فقاهت اخلاقی، در مقام تفقه و اجتهاد اخلاقی باید بهش مراجعه کنیم، تعریف مفاهیم اخلاقی تو خود آیات روایت، تو خود آیات روایت تعریف کرد. اینجا ما یه چالش‌های عجیب و غریبی داریم. مثلا یه نمونهشو بگم، یه نمونهش سوره انفاله. می‌فرماد انما المؤمنون، انما حسرم آورده. اینجا چالش حسرم داریم. چالش حسر یه چالش دیگه‌ایه. خود حسرم یه مسئله است. ولی داره تعریف می‌کنه دیگه. الذین مؤمنین کیا هستن؟ الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون و الذین یقیمون از صلات و ما رزقناهم ینفقونی. شاید این دومی رو کم بد خوندم. پنج تا صفت ذکر کرده، میگه هر کس اینها رو داشته باشه مؤمن میشود. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد خدا میشود دلشون بلرزد. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانن، وقتی آیات قرآن خونده میشود ایمانش افزایش پیدا کرد. و علی ربهم یتوکل. الان من آیه رو خوندم، حضرت علی ایمانت افزایش پیدا کرد؟ الان شما مؤمنی؟ الان چی میخواست بگی؟ گفت انما، بعد جالبه آخرش هم میگه اولائک هم المؤمنون، اینایی که گفت اولائک هم المؤمنون حقا، اینا مؤمنن حقیقتا. یعنی چی؟ الان مثلا ما هم مؤمن نیستیم، ما ول معطلیم. بعد جالبه، حالا اینجا گفت اولائک هم المؤمنون حقا، آخر همین سوره، این اول سوره انفال بود، آخر سوره انفال، همین سوره با این شروع میشه، آخر سوره انفال یه چیزای دیگه گفته، بعد گفته اولائک هم المؤمنون حقا. یه نفر بپرسه که بالاخره اولائک هم المؤمنون حقا یا ایلائک هم المؤمنون حقا، کدوم یکیشون؟ اونجا پنج تا صفت گفته، اینجا سه تا صفت گفته. اون پنج تا رو داشته باشی مؤمن حقیقی میشی، این سه تا رو داشته باشی مؤمن حقیقی میشی، هشت تا رو هم دیگه بریزی مؤمن حقیقی میشی، جاهای دیگه هم بریم بگردیم مؤمن حقیقی میشی. مؤمن ما چه جوری باید تعریف کنیم؟ اینه، نگاه کنید، فرمود که مل ایمان، حضرت فرمودن ال ایمان بالله الا تعصی الله، ایمان به خدا اینه که گناه نکنی. الان این تعریف ایمان شد واقعا؟ ایمان یعنی این؟ الان به شما میگفتن ایمان تعریف کنی اینجوری تعریف میکردی؟ شما آقا ایمان تعریف کنی اینجوری تعریف میکردی؟ هم گناه نکنی میشه ایمان؟ کسی گناه نمیکنه مؤمنه الزامن؟ فرمود من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به، کسی از صبح از خواب بیدار بشه اهتمام به امور المسلمین نداشته باشه، این ول معطل، این مسلمان نیست. شما ببخشید امروز صبح از خواب بیدار شدی به فکر غزه و یمن و نیجریه و حجاز و نمیدونم میانمار رو اینا بودید؟ شما امروز صبح از خواب بیدار شدید انصافا به فکر بودید یا نبودید؟ من اصبح لا یهتم با امور المسلمین فلیس به مسلم. میفرمایید اصلا مسلمان نیست. واقعا اینجوریه؟ من الان مسلمان نیستم. من امروز صبح اصلا یادم نبود. من الان مسلمان نیستم. لیس من شیعتنا من لم یصلی صلاة اللیل. کسی نماز شب نخونه شیعه ما نیست. لا یکون المؤمن الا حلیما رحیما. مؤمن نیست مگر بردبار و مهربان. آدم مؤمن باید پرحوصله و پرظرفیت باشد. حالا کسی زود از کوره در میره، یعنی مؤمن نیست؟ اینو نگاه کن، اینو نگاه کن. کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. دروغ میگه که حلال زاده است اگر غیبت میکنه. الان کجا حالا آدم باید شک بکنه؟ مسئله دیگه اینا ببینید، ما الان عالم دین میخواد روایت دینی رو بفهمه، اینا رو الان تعریف مفاهیم اخلاقی رو ما بخوایم از روایت بفهمیم قاعده و قانون نداره. یعنی اینا کی باید اصول فقه موجود ما اینا رو جواب میده؟ یه مسئله دیگه تو تعریف مفاهیم داریم، تغایر در تعریف مفاهیم. نگاه کنید، میگه المروه، بذار قبل از اینکه روایتش بخونی مروت رو معنا کنید. مروت یعنی چی؟ جوان مردی یعنی چی؟ مردانگی یعنی چی؟ یعنی شجاعت؟ یعنی شجاعت؟ نامردی یعنی چی؟ نقطه مقابل مردانگی و جوان مردی نامردی کردنه. نامردی، ناجوان مردی، جوان مردی، مردانگی، انصاف. یه چیزی تو ذهنتون شکل گرفته دیگه، حالا نمیتونید به زبان بیارید ولی یه ارتکازی دارید. حالا ما میخواییم بریم تعریف مروت رو از روایات در بیاریم. فرمودند که المروت و ان لا یراک الله حیث نهاک ولا یفقدک من حیث امرک. مروت اینه که اون جایی که خدا نهی کرده اونجا نبینتت، اون مجلس حرام نری، و اون جایی که خدا امر کرده اونجا ببینتت، اونجا مفقود نباشی. مثلا گفته برو مسجد، تو مسجد ببینتت. گفته نرو مسجد، مجلس حرام. مروت اینه، واقعا مروت اینه. میفرماد المروت ان لا تفعل شیئا فی السر تستحی منه فی العلانیه. اینه مروت، اینه. در روایت دیگه مروت ان لا تطمع فتذل و تسأل فتقل و لا تبخل فتشم فتشتم. مروت این است که طمع نورزی که ذلیل میشوی، از کسی درخواست نکنی که دست تنگ میشوی، و بخل نورزی که شماتت میشوی، ملامتت میکنن. مروت اینه. در یه جا دیگه فرمود مروت به خدا قسم این است، اینجا دیگه والله هم داره، به خدا قسم مروت این است که ان یضع الرجل خوانه فی فناء داره. آدم سفرهشو جلوی در خونش پهن بکنه، یعنی در خونش باز باشه، مردم بیان بخورن و برن. المروت و العفاف و اصلاح المال. مروت عفاف هست و اینکه مال خودش رو اصلاح بکنه، مال حلال در بیاره. الان بفرمایید مروت چی چیه؟ حالا همون چیزی هم که اول تصور میکردید دیگه، همون هم رفت. تازه بازم هست، من اینا رو چند تاش باز به نمونه آوردم، بازم داره. یعنی بگردید هم کلمه المروه رو تو روایت بزنید، ببین چند تا تعریف دربارش هست. حصر رو بیان کردم، اجمالا یه نمونه حصر رو براتون گفتم. حصر هم یه چالش خیلی عجیبیه توی آیات روایات، چون فرمودن وقت تمام شده دیگه، اینا رو از هر کدومش یک دوتاشو میگم. مثلا گفتن لیس السارق من یسرق الناس، دوز اونی نیست که از دیوار مردم بالا میره، ولکنه الذی یسرق الصلاة، دوز اونی که از نمازش میزنه. واقعا این واقعا رو بذارید خیلی کلید جالبیه که این چالش ها رو کشف کنید. بله، حصر که خیلی موارد زیادی داریم که حصر رو چجوری معنا بکنیم. یه مسئله دیگه که ما داریم بحث نقل معنا یا اختلاف نقله، چه نقل به معنا یا نقل معنا ده، درسترش نقل به معنا معروفه ولی بعضی فرمودن نقل معنا درسته، یا اختلاف نقل که اینم بعضی از مواردش عرض کردم. فرموده الکمال، کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه. گفته کل کمالات در این ستا چیز میشود، منحصر میشود. بعد یه جای دیگه گفته لا یستکمل عبد حقیقت الایمان، حتی اینکه یه صفت دیگر را داشته باشد، و لا یذوق المرء من حقیقت الایمان حتی یکون فیه ثلاثه خصال. یه جور دیگه اینقدر این همین روایت رو شما بگردید تو روایت توی احادیث، فکر کنم من یه بار گشتم حدود 20 جور نقل شده، 20 جور نقل شده همین الکمال کل الکمال، اینا تو اون کتاب اومده اونجا مدرسه. خب اینم رد شیم، عرض شود که همینجا اومده، همین تو همین چیز انواعش آوردن. بله 10 گونه، اینجا 12 تا است، 10 گونه دیگر هم نقل شده است. این 22 بار نقل شده. یه سرفصل دیگه مفاد تعلیل در گزاره اخلاقی معلله. بعضی از گزاره اخلاقی رو علتش هم ذکر کردن، دلیلش هم گفته. مثلا این روایت نگاه کنید، میگه ایاکم و دین، از مردم قرض نگیرید، وام نگیرید، خودتون رو بدهکار نکنید. چرا؟ فانه همم باللیل و ذل بالنهار. این به خاطر اینکه مایه قصه شما می شود در شب، یعنی شب همه فکرت مشغوله که من این واممو چجوری بپردازم یا این بدهکاریمو چجوری بپردازم، و ذل بالنهار صبحم که میای سرفکنده هستی در مقابل طلبکارا، شب که همه فکرت مشغوله صبحم چیز هستی. این تعلیل آیا عمومیت داره؟ آیا به اصطلاح چیز میکنه علت تو عمم و تو خصص؟ اگر من تونستم یه دونه از یه کسی قرض بگیرم که مایه دلمشغولی شبانه و صرفکندگی روزانه من نشود، آیا این اشکال نداره اینجوری قرض بگیرم؟ یعنی نفی معاداشو میکنه. میفرماید ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم. این آیه شریفه میگه که فوش ندید به خدایان اونها که اونها فوش میدن به خدای شما. حالا اگه ما فوش دادیم اونها فوش ندادن، ما میدونیم اونها اون جرأت ندارن فوش بدن، ما فوش بدیم؟ تحلیل دلالت میکنه، یعنی هل علت تو عمم و تخصص، این دلیل در واقع حکمت یا علت منحصره است. یه بحث دیگه مناسبات عرفی بین حکم و موضوعه. می فرماید الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. کسی مجاهدت بکنه ما سبلمون رو بهش نشون میدیم. آیا این کلیت داره یا باید مناسبات عرفی رو ما اینجا در نظر بگیریم؟ مثلا یه قدر متیقنی داره، الذین جاهدوا فینا فل اخلاق لنهدین نام سبولنا فل اخلاق، این میخونه الذین جاهدوا فینا فی السیاسه لنهدین نام سبولنا فی السیاسه، این میخونه الذین جاهدوا فینا فل فقه لنهدین نام سبولنا فل فقه، این میخونه. این مناسبات رعایت شد. حالا الذین جاهدوا فینا فل اخلاق لنهدین نام سبولنا فی السیاسه، این هم میخونه. یعنی خیلی آدم اخلاقیه، آیا تو مسائل سیاسی هم این میتونه دیگه سبول پیدا بکنه؟ یعنی دیگه هوشمندی سیاسی و ینظر به نور الله میشود و دیگه میتونه. مثلا یه نفر یک عارف وارسته خیلی اخلاقیه که مثلا مقامات معنوی این حرفا رو خوب طی کرده، خب این آدم الزاماً تو مسائل سیاسی هم لنهدین نام سبولناست؟ یا اینجا باید مناسبات عرفی بین حکم و موضوع رعایت بشه؟ این هم یه بحث، این هم نمونه هایی داره. یه بحث دیگه ماهیت تشکیکی مفاهیم و گزارای اخلاقیه که تو جلسه گذشته عرض کردم. یک رابطه صفر تا بی نهایت نردبانی هست بین موضوع و محمول گزارای اخلاقی، چون موضوعات گزارای اخلاقی مشکک است، محمولات گزارای اخلاقی هم مشکک است، هر درجه از این با هر درجه از اون رابطه متناظر داره. حالا یه نمونهش اینه، این در واقع البته به نوعی حل مسئله بوده، این به عنوان مسئله ذکر نکردم، ولی این خودش یکی از موضوعاتیه که توی اصول فقه الاخلاق باید این تبیین کرد. این خودش کلی از گره ها رو باز میکنه. این بسیاری از مسئله هایی که تو فهم روایت اخلاقی داریم باز میکنه. مثلا ببینید انما یتقبل الله من المتقین، خدا فقط از متقین قبول میکنه. هر کدوم از مؤمنان احساس میکنه که بالاخره یه گناهایی انجام میده دیگه، حالا کم و زیاد، یه جاهای انسان تقوا نداره دیگه. انما یتقبل الله من المتقین، خود میفرماد فقط از متقی قبول میکنه. من که متقی نیستم، مثلا نمازام چی میشه؟ روزه هام چی میشه؟ این همه عبادت زیارت حضرت معصومه، تسبیحات حضرت زهرا، کربلا. آقا اینا چی شد؟ اینا همه نابود شد. انما یتقبل الله من المتقین، همه نابود شد. چی جواب میده چون الان چی جواب میده؟ ببینید این حلش به همینه که ماهیت تشکیکیه، حلش به اینه. یه موضوع داره یه محمول. موضوع تقواست، محمول قبول. میگه متقی عملش قبول میشه. خب نه تقوا یک درجه دارد امرش دائره بین صفر و یک است. ما مشکلمون در فهم این روایت اینه، میگیم یا تقوا داری یا نداری، تکلیفت روشن کن. میگه من تقوا ندارم. نه حقیقتا به من نمیشه گفت متقی، تقوا نداری ول معطلی. ما اینجوری نگاه میکنیم داستان رو، موضوع رو بین صفر و یک نگاه میکنیم، کاملا متواتی بین صفر و یک نگاه میکنیم. محمول رو هم میخوایم متواتی معنا بکنیم، یعنی میگیم که خب اگه تقوا داری که اعمالت قبول میشه، نداری ول معطلی برو گم شو. اینجوری نگاه میکنی با این مشکل مواجه میشی. حلش به اینه، یکی از اصول فقه الاخلاق همینه، یکی از اصول مهم فقه الاخلاق به اینه که آقا تقوا مراتب داره. من تقوای امیرالمومنین رو ندارم، من تقوای امام خمینی رو ندارم، من تقوای آقا رو ندارم، من تقوای آیت الله بهجت رو ندارم، من تقوای مثلا فرض کنید فلان عالم رو ندارم، ولی تو مرحله خودم تقوا دارم دیگه. تقوا از یه مرحله خیلی نازلی شروع میشه، اون که من دارم، تا میرسه به امام المتقین امیرالمومنین که ته تقواست. خب فرمود انما یتقبل الله من العباد، میزان قبول عمل تناسب داره به تقوا. تقوای یک داری یک درجه قبول میشه، تقوای ده داری ده درجه قبول میشه، تقوای 100 داری 100 درجه قبول. تقوای امیرالمومنین داری لضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل. الان ببینید چجوری مسئله حل شد، چقدر راحت شد. اینو نگاه کنید، به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خدا داشته باشی دلت آرامه. میگه آقا من یاد خدا رو دارم ولی هنوز استراب دارم، الان من پولام داره تموم میشه، آخر ماه شده پولام داره تموم میشه، من دلم خالی شده. این حلش به چیه؟ حلش اینه که ذکر خدا موضوع تطمئن القلوب محموله، یه رابطه نردبونی بکشی، یه ذره ذکر خدا داری یه ذره آرامش به قلب پیدا میکنی. اگه دو ذره داری دو ذره، سه ذره داری سه ذره، ده تا ده تا، صد تا صد تا، هزار تا هزار تا. اگه اون ذکری رو که اولیاء خدا دارن داشته باشی، اونجوری یاد خدا باشی و معرفت خدا رو داشته باشی، دلارام هستی، تکون نمیخوری. آقا بازوی خودش از دست داده، میگه هیچ اختلالی در مملکت پیش نمیاد، ما رو داره دلداری میده، همه هول تو دلشون افتاده که آقا چه خواهد شد. میفرماد که این ایمان دیگه، به ذکر الله تطمئن. تنوع اسلوب بیان ارزش‌های اخلاقی و مباحث دیگه، حجیت دلیل نقلی ظنی در اثبات گزاره اخلاقی، به هر حال اینا منتهی میشه به تأسیس یک حوزه معرفتی جدید و دانش نوینی با عنوان اصول تفقه اخلاقی یا اصول فقه الاخلاق. مباحث دیگر رو در همین کتاب استنباط حکم اخلاقی از متون دینی و ادله لفظی ملاحظه بفرمایید. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.